تو حیران خود را دست گیری، ز پا افتادم حیران کجایی؟ ز بس کز عشق تو در خون بگشتم، نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی؟ بیا تا در غم خویشم ببینی، چو گویی در خم چوگان کجایی؟ ز شوق آفتاب طلعت تو شدم چون ذره سرگردان کجایی؟ شده از طوفان چشمم غرق کشتی، ندانم تا در این طوفان کجایی؟ چنان دلتنگ شد عطار بی تو، که شد بر وی جهان زندان کجایی؟ که شد بر وی جهان زندان کجایی؟ شنوندگان ارجمند، واپسین قطعه با کلامی که خدمتتان تقدیم خواهد شد، قطعه است با عنوان همدم من تا ابد، خواننده گلریز، شعر از عطار. با همدیگر بشنویم.
خالقا خالقا بیچاره کوی تو سرنگون افتاده دل سوی هر چه می خواهی توانی کرد تو، هر چه می خواهی توانی کرد تو، بیش هر دم این درد تو، درد چندانی که داری می فرست، لیک دل را یاری می فرست. تو بسی داری چو من در هر پسی، من ندارم تا ابد جز تو کسی. در میان راه تنها ماندم، کس ندارم بی سر و پا ماندم، ای کس هر بی کسی، بس بی کس بی کسی را کسی باشی بس، بی کسی را کسی باشی بسن. گر من بی کس ندارم هیچ کس، گر من بی کس ندارم هیچ کس، همدم من تا ابد یاد تو همدم من تا ابد یاد تو بس، یاد تو بس.
عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت، مرغ جان را نیز چون پروانه بال و پر بسوخت، عشقش آتش بود کردم مجمرش از دل چو عود، آتش سوزنده بر هم عود و مجمر هم بسوخت، زآتش رویش چو یک اخگر به صحرا افتاد، هر دو عالم همچو خاشاکی از آن اخگر بسوخت. عزیزان دل، به پایان دیدار امروز من رسیدیم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا دیدار دیگر، حق یار و یاورتان، خدا نگهدارتان.
مترم شدنن جزوز خیر استن انشالله. موسیقی های گالبته اردبیل رادیوسون ده تولی دولونن بوی جوی مولیان انوالن برنامه حضورزا تقدم آلده انشالله چی رضایت خاطرزی زلبلم شلا. اردبیل رادیوسینان همراه آلون.
Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پنج شنبه و در آستانه سال روز قیام 29 بهمن مردم تبریز در سال 1356 از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت.
دستور رئیس جمهور به تمام نهادهای دولتی برای پیگیری مشکلات مطرح شده در رسانه‌ها.
آزادسازی 99% حریم سواحل استان مازندران به گفته استاندار این استان،
و ساخت واکسن اومیکرون به دست دانشمندان کشورمان. ابتلای حدود 2 میلیون نفر دیگر به کرونا در 24 ساعت گذشته در دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامعه جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهقان و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم. پیشاپیش تسلیت سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
در شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها اماکن متبرکه، مساجد و هیئت‌های مذهبی میزبان عزاداران آن اسوه صبر و استقامت بود. مراسم عزاداری با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. در حرم مطهر رضوی نیز با حضور زائران و مجاوران این آستان ملکوتی مراسم عزاداری رحلت پیام‌آور عاشورا حضرت زینب کبری سلام الله علیها با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شد.
حضرت زینب بود که اون جایگاه کربلا رو برای همه به اطلاع رسانی کرد.
اگر حضرت زینبی نبود کربلا در کربلا جا میمون.
کربلا نشان داد زن در حاشیه تاریخ نیست.
به نظر شما بزرگترین پیام حضرت زینب در واقعه کربلا چی بوده؟
صبر و استقامت،
صداقت بود، راستگویی بود.
دوشادوش برادر در واقعه عاشورا حضور داشت و لحظه ای امام زمان خود را ترک نکرد.
حالا ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت یک دل را راهی حرم عقیله بنی هاشم و یک دل را راهی حرم رضوی می کنند تا رحلت بزرگ بانوی را تسلیت بگویند که پیام‌آور کربلا بود. هدی زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه سالروز قیام 29 بهمن مردم تبریز در سال 1356 فردا از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت. این برنامه ساعت 10 صبح پنجشنبه برگزار می شود و بیانات رهبر انقلاب حدود ساعت 10:25 آغاز خواهد شد. سخنرانی رهبر انقلاب به صورت زنده از رادیو، تلویزیون و پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir پخش خواهد شد. به علت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، این دیدار دومین سال متوالی است که از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر در مصلی تبریز برگزار می شود.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران به تمام نهادها و سازمانهای دولت دستور داد مشکلات مطرح شده در رسانه‌ها را با دقت پیگیری کنند. آقای رئیسی با اشاره به ضرورت تبیین و تشریح اقدامات انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، اعضای دولت را موظف کرد که مسائل مطرح شده در رسانه‌ها را با دقت رصد و پیگیری و در صورت صحت بلافاصله برای رفع مشکل اقدام کنند. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت کنترل مستمر بازار کالاهای اساسی تاکید کرد و با اشاره به تلاش شبانه روزی دولت برای جبران کاستی‌ها و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گفت همه ی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظفند مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی منتشر می‌شود برای مردم تبیین کنند. آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، هم در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تاکید رئیس جمهور درباره ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان بسیج خواست تا برای بازرسی گسترده در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه به زیرمجموعه های این قوه دستور داد تشریفات و هزینه های خود را به حد اقل برسانند. آیه اجرایی در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به وضع اقتصادی مردم بر مدیریت هزینه ها و صرفه‌جویی در مصارف در همه دستگاه ها به ویژه دستگاه قضایی تاکید کرد و به مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، اداره کل تشریفات و یگان حفاظت قوه قضاییه دستور داد هزینه ها و تشریفات را در برنامه‌های مربوط به رئیس قوه قضاییه به حداقل ممکن برسانند. بر همین اساس سفر اخیر آقای محسنی اژه‌ای به استان اصفهان بدون هر گونه تشریفات مرسوم صورت گرفت، به گونه‌ای که رئیس دستگاه قضا بدون همراهی اعضای شورای عالی قوه قضاییه و حتی رئیس و مسئولین حوزه ریاست با یک پرواز عمومی به اصفهان سفر کرد.
استاندار مازندران از آزادسازی 99% حریم سواحل این استان خبر داد. آقای حسینی پور گفت 1% باقی مانده هم به احتمال زیاد تا جمعه و پایان ضرب العجل رئیس جمهور آزاد می شود. به گفته استاندار مازندران، آن دسته از اماکن و مجتمع‌های رفاهی دولتی که در حریم دریا حالت تفریحی دارند و مردم می توانند از آن استفاده کنند، به طور رایگان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. پیش از این آزادسازی سواحل گیلان پایان یافته بود.
در حالی که 21 روز تا اجرای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار باقی مانده، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد می گوید دستگاه‌های نظیر شهرداری، سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروی انتظامی، سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاکنون اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای الکترونیک را ارائه نکردند.
می‌خواستم کارواش بزنم تو دوستامون که اصلا تا حال کارواش نداشت. بعد رفتم برای مجوزاش از این اداره برای یه امضا به وقتا 2 ماه طول می‌کشه تا یه امضا بگیره. بعضی ادارات پیشنهاد رشوه می‌کردن تا وقتی مجوز کارواش گرفتن 1.5 سال طول کشید.
این تنها بخشی از مشقت‌های متقاضی مجوز در روستای صفی‌آباد بخش زاوه شهرستان تربت حیدری از استان خراسان رضوی است. 7 خانی که باعث شده تا شاخص راه اندازی کسب و کار ما از 198 کشور در رتبه 178 قرار بگیریم. نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران:
سنگاپور 2 ساعت همچین کار زمان میبره. تو کابل من 7-8 سال پیش رفتم، اونجا در یه نصف روز انجام میشد این کار.
مثلا برای راه اندازی یک گاوداری صنعتی 184 مدرک مختلف لازمه تا به 134 نهاد ببریم. ببری و استعلام بگیری. زمان، هزینه و انرژی لازمه خیلی ها رو ممکنه بیخیال کسب و کارشون کنه و برن سراغ سایت های نیازمندی و انواع واگذاری مجوز. از پمپ بنزین بگیر تا مهد کودک و داروخونه و کلی آدم سودجو که مجوزهای قانونی اخذ شده رو با قیمت های گزاف واگذار میکنند. علی فیروزی، رئیس پیشین مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد:
یک آدمی که پشت میز هست دارم عرض میکنم، بسیار راه وجود داره برای اینکه من به جای اینکه 20 روزه این مجوز رو بدم 3 سال طولش بدم. خب این باعث چی میشه؟ باعث این میشه مجوز قیمت پیدا بکنه.
راه حل را دولت در سایت درگاه ملی مجوزهای کشور پیش بینی کرده.
خیلی کار راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه برای اون شخصی که میخواد کار کسب و کار را بندازه. دیگه دوندگی نداره.
حالا اکثر کسبه به خاطر همین دوندگی کار اداری، خب متأسفانه خیلی هستن اصلا برنامه کسب ندارن.
گزارش پیشرفت این درگاه را میتونید در 18 اسفند ماه از زبان وزیر بشنوید. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:
مجوزها هم یه مصاحبه مفصل هم یه گزارش پیشرفت عملکرد خوبی داشته باشید.
شما در هر نقطه از کشور که هستید از 18 اسفند ماه به سایت g4b.ir مراجعه میکنید و با چند کلیک اطلاعات را غیر حضوری وارد و کسب و کار را شروع میکنید. البته همه این اتفاقات خوب زمانی رقم میخوره که 33 دستگاهی که مجوز صادر میکنن همگی به درگاه ملی مجوزها ملحق بشن.
تازه در مورد بعضی از مشاغل مثل کسب و کارهای خونگی به محض بارگذاری مدارک مجوز در کمترین زمان صادر میشه. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
سد بوروکراسی در مسیر دریافت مجوز کسب و کار آنچنان افراد را در راهروهای پیچ در پیچ ادارات سرگردان میکند که گاهی متقاضیان مجوز عطایش را به لقایش می بخشند. این در حالی است که برخی مجوزهای کسب و کار در بازار غیر رسمی 2 میلیون تا 50 میلیارد تومان در حال دست به دست شدن است. مارپیچ بوروکراسی و البته امضاهای طلایی مجلسی را بر آن داشت تا برای پایان دادن به دوران مجوزهای رانتی طرحی نو مطرح کنند.
سد بوروکراسی در مسیر گرفتن مجوز کسب و کار آنچنان افراد را در راهروهای پیچ در پیچ ادارات سرگردان می کند که گاهی متقاضیان عطاش را به لقاش می بخشند و راهی بازار سیاه فروش و اجاره مجوزها می شوند. متقاضیان این مجوزها که راه به جایی نبرده اند درباره تجربه هایشان می گویند:
گاه تو استانداردی، گاه تو تعاونی، گاه تو جهاد کشاورزی.
انقدر سختگیری ها زیاد بود و کار اداری زیادی داشت و استعلامات مختلفی میخواستن، دیگه پشیمون شد.
در حال حاضر به دلیل ندادن مجوز تعاونی مجبور شدن یک مرکزی با پروانه تأسیسش اجاره کنم.
بازاری غیر رسمی که بنابر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس مجوزها در آن بین 2 میلیون تا 50 میلیارد تومان در حال دست به دست شدن است، از کارگزاری بورس گرفته تا راه اندازی آموزشگاه زبان. آقای دهنوی، نماینده تهران در مجلس:
سرمایه هست، جوان بیکار متخصص هست، نیازش هم هست، یه عده با مجوز دارن پولدار میشن. بعد کی مجوز میگیره تو این فضا؟ اونی که رابطه داره.
آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، درباره چرایی عدم رونق تولید میگوید:
اژدهای هفت سری که بسیاری از انحصارها و رانتها و فسادها برمیگرده به اینکه کسی رو اجازه نمیدن وارد یک فعالیت تولیدی جدید بشه تا انحصار رو در اون بخش اقتصادی بشکنه.
ایراد کار اما در انحصار مجوزها و البته خلأ قانونی است. قانونی که سال 87 در تصویب ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 دولت را ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار کرد، اما با وجود اصلاح مجدد این قانون در سال‌های بعد، این اصلاحیه‌ها باز هم نتوانستند آبی را برای متقاضیان مجوزها گرم کنند. در نهایت شهریور ماه امسال مجلس 11 برای اصلاح اساسی این قانون طرحی نو در انداختند.
این طرح میتونه گره‌گشایی بکنه.
طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار با اولویت روی میز نمایندگان قرار گرفت. بنابر مصوبات مجلسی ها، پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی درباره قوانین، شرایط مدارک و مراحل صدور مجوز هاست. هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به طور مستمر مراحل تکراری اخذ مجوز را حذف و برای صدور هر مجوز سقف زمانی تعیین کند. در این حال مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی مثل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و امثال این از صدور مجوز امتناع کنند. آقای قالیباف رئیس مجلس:
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمامی این موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.
مجلسی‌ها امیدوارند با اجرای درست این قانون سنگ تعارض منافع از پیش پای فعالان اقتصادی برچیده و بازار کار رقابتی و شفاف شود. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. دانشمندان کشورمان واکسن ویژه اومیکرون ساختند. این واکسن را گروه دارویی برکت ساخته است. تولید واکسن اختصاصی اومیکرون یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به نتیجه رسیده و نتیجه اولیه نشان دهنده خنثی‌سازی 100% سویه اومیکرون از طریق واکسن جدید و بی‌خطری آن در مطالعات حیوانی است. آیه جلیلی، مدیرعامل شرکت شفا فارمد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، گفت دستورالعمل پیشنهادی اجرایی مطالعه انسانی این واکسن را برای تصمیم گیری به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و کمیته اخلاق برای دریافت مجوزهای لازم داده است.
ما اولین مورد ابتلا به اومیکرون که در کشور توسط تیم تحقیقاتی گروه داروی برکت شناسایی شد، کار ساخت این واکسن رو آغاز کردیم. نمونه حیوانی اون برای مطالعات حیوانی به دست اومد و روی چند ده حیوان آزمایش کرد. در فواصل 0 و 7 و 0 و 14 نتایج الان به صورت پریپرینت منتشر شده و گویای این مطلب هست که واکسن طراحی شده توانایی خنثی‌سازی اومیکرون رو به طور کامل هم در 0 و 7 و هم در 0 و 14 داره، که البته نتایج 0 و 14 بهتر و معید این نکته است که فاصله زمانی و طولانی تر میتونه عملیات خنثی‌سازی رو بهتر انجام بده.
میتونیم بگیم که شما آماده هستید کاملا به صورتی که آغاز مطالعات بالینی داشته باشید یا همون آزمایش های انسانی رو؟
تقریبا هفته اول بهمن ما پروتکل مطالعه بالینی خودمون رو تقدیم وزارت بهداشت کردیم و کار داوری اون در دست انجامه و فکر میکنم چند روز آینده تمام بشه.
اما بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز منتهی به ظهر چهارشنبه 16310 مبتلای جدید شناسایی شدند که در مقایسه با تعداد مبتلایان سه‌شنبه 8724 نفر کاهش یافته است. تعداد قربانیان کرونا نیز با 28 نفر افزایش 185 نفر اعلام شده است.
در سایر مناطق جهان، آمریکا با ثبت 2223 فوتی مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در صدر جدول فوتی‌های کرونا در جهان بود. در این مدت همچنین حدود 1,917,000 مبتلا به کرونا در سراسر جهان ثبت شد که بیش از 25% آن از سه کشور اروپایی آلمان، روسیه و فرانسه گزارش شده است. روسیه در 24 ساعت گذشته 704 مورد جدید مرگ بر اثر ابتلا به کووید را ثبت کرد. مدیر منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی گفت طی دو هفته گذشته موارد ابتلا به کرونا در ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، روسیه و اوکراین بیش از دو برابر شده است. این سازمان افزود موج جدیدی از عفونت‌های کرونا ناشی از سویه اومیکرون در حال حرکت به سمت شرق اروپا است. سازمان بهداشت جهانی از مقامات این کشورها خواست تا پوشش واکسیناسیون را ارتقا دهند و محدودیت‌های کرونایی را اعمال کنند. اما در آسیا، ژاپن با بیش از 63,000 مبتلا اول بود و کره جنوبی با بیش از 57,000 مبتلا در جایگاه دوم قرار گرفت. در ترکیه هم 309 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا دیروز جان خود را از دست دادند.
ادامه اعتراض مردم بحرین به سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی. حساب‌های کاربران فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از برگزاری تظاهرات در منامع منتشر کردند که طی آن افراد معترض در مخالفت با سفر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، به بحرین شعار می‌دادند و پرچم‌های این رژیم اشغالگر را زیر پا گذاشتند. بنیست دوشنبه شب وارد منامه پایتخت بحرین شد که نخستین سفر یک نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور به شمار می‌رود. جمعیت الوفاق با صدور بیانیه‌ای در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اعلام کرد سفر بنیست به عنوان اعلام پایان صلاحیت قانون اساسی و عدم صلاحیت استقبال کنندگان از وی به شمار می‌رود.
مردم و جنبش‌های فلسطینی هم سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین را محکوم کرده و آن را خیانت به آرمان فلسطین دانستند. همزمان گروه‌های مقاومت فلسطینی با تشکیل نشست خبری فوری به رژیم صهیونیستی درباره ادامه تجاوزات و طرح‌های شهرک‌سازی هشدار دادند.
فی غزه اول النار شاج،
شعله‌های خیزش عمومی در غزه شعله‌ور شده و تجاوزات اسرائیل در کرانه غربی، نقب و شیخ جراح هر لحظه ممکن است آتش نبرد سیف القدس را دوباره روشن کند. گروه‌های مقاومت فلسطین با تشکیل نشست خبری فوری به دشمن درباره ادامه تجاوزات و طرح‌های شهرک‌سازی هشدار دادند و تاکید کردند شمشیر قدس از غلاف کشیده شده است. در حالی که محاصره غزه و سیاست یهودی‌سازی قدس هم ادامه دارد و زمین‌های فلسطین در کرانه غربی قصب و مصادره می شود، حکام بحرین آغوش خود را برای نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی باز کردند. امری که به اعتقاد مردم فلسطین چراغ سبز برای تداوم تجاوزات اسرائیل در فلسطین است.
رئیس الوزراء الصهیونی،
سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین و هر نوع تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی محکوم است. درود بر مردم بحرین که با سفر بنت به کشورشان مخالفت کردند.
شرایط در غزه مشابه شرایط قبل از نبرد سیف القدس است و زمینه‌ها و عناصر انفجار اوضاع در نوار غزه به روشنی مشاهده می شود.
دبیر کل حزب الله که در سخنرانی قبلی خود از فعال شدن پدافند هوای مقاومت ضد پهپادهای صهیونیست‌ها خبر داده بود، در سخنرانی چهارشنبه بعد از ظهر خود به مناسبت سالروز شهادت فرماندهان مقاومت از چند دستاورد دیگر رونمایی کرد. سید حسن نصرالله از ساخت پهپاد در لبنان گفت و اینکه مقاومت لبنان توانایی تبدیل کردن موشک‌ها به موشک‌های نقطه زن را به دست آورده است.
دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم مقاومت را حامی هویت لبنان و رژیم صهیونیستی را در مسیر زوال خواند و گفت:
تواجع ثقة الإسرائيليين بالجيش ومؤسسات الدولة.
اسرائیلی ها اعتماد خود را به ارتش و مؤسسات دولتی از دست دادند. 40% از آنها در اندیشه ترک فلسطین و بازگشت به جایی که از آن آمدند هستند. شواهد زیادی درباره منحنی نزوری اسرائیل وجود دارد و عادی سازی به مثابه درخواست کمک برای دادن وقت به رژیم صهیونیستی است. روند کلی این رژیم نزولی و رو به زوال است و سران این رژیم و مراکز پژوهشی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از آن سخن میگویند.
سید حسن نصرالله با بیان اینکه حزب الله توانایی دارد هزاران موشک خود را به موشک های دقیق و نقطه زن تبدیل کند اظهار داشت:
مدرسه عماد مغنیه فی هذه المقاومه، مدرسه قاسم سلیمانی فی هذه المقاومه.
مکتب عماد مغنیه و مکتب قاسم سلیمانی در این مقاومت، همان مکتب امام خمینی رحمت الله علی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، یعنی تبدیل تهدید به فرصت است. ما این توانایی را داریم که هزاران موشک خود را به موشک‌های دقیق تبدیل کنیم و از سالها قبل شروع کردیم و بسیاری از موشک‌های خود را به موشک‌های دقیق تبدیل کرده ایم.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به سایر دستاوردهای حزب الله در زمینه‌های دفاعی خبر از آغاز ساخت پهپاد بومی در لبنان داد. سید حسن نصرالله کمک‌های مالی برخی کشورهای سازشکار منطقه به رژیم صهیونیستی را دمیدن در کالبد روبه مرگ این رژیم خواند.
دبیر کل حزب الله لبنان همچنین تاکید کردند که امریکا و محور شرارت به دنبال فتنه انگیزی در انتخابات پارلمانی لبنان در بهار سال 2022 میلادی هستند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع سیدالشهدا علیه السلام، زاهیه جنوبی بیروت.
چند خبر کوتاه. شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات مأموریت داد اقدامات لازم را برای فراهم کردن زمینه بهبود کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات انجام دهد. در جلسه این شورا که به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، همچنین کلیات طرح توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک کشور به تصویب رسید.
دومین نمایشگاه بومیسازی قطعات الکترونیکی و میکرو الکترونیکی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح شد. در این نمایشگاه از دو دستگاه الکتروشوک قلبی خودکار و پروتز مفصل زانو ساخت متخصصان شرکت سا ایران رونمایی شد.
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین اختتامیه هفتمین دوره جایزه جهانی اربعین با معرفی برگزیدگان برگزار شد. جایزه جهانی اربعین برنامه فرهنگی دینی است که همه ساله با هدف اشاعه فرهنگ مقاومت و عاشورا و نمایش جلوه‌های دلدادگی به حضرت سیدالشهدا علیه السلام برگزار می‌شود.
فرمانده کل انتظامی کشور از تشکیل گروه‌های ویژه برای مقابله قاطعانه با عاملان اخلال در نظم و امنیت عمومی در کشور خبر داد. سردار اشتری گفت کسانی که مخل نظم و امنیت عمومی هستند و به حقوق مردم تعدی می‌کنند شناسایی و برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.
و در ادامه ماجرای کشف گورهای جمعی کودکان بومی کانادا، بومیان این کشور از کشف 54 گور بی‌نشان دیگر در محل دو مدرسه شبانه روزی سابق خبر دادند. بنابر گزارش تی‌آر‌تی، از اردیبهشت امسال بیش از 1000 قبر ناشناس در نزدیکی مدارس شبانه روزی سابق که از سوی کلیسای کاتولیک اداره می‌شد پیدا شده است.
از شما دعوت میکنم خبرهای ورزشی را با اجرای آقای صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر. جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز برگزار میشود. کمیته اخلاق و رئیس فدراسیون فوتبال در محکمه هیئت رئیسه با سخوی ابهامات خواهند بود. عزل موقت رئیس فدراسیون و اصلاح کمیته اخلاق دستور جلسه امروز است. پیکارهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام دان کلوف و نیکولای پتروف بلغارستان از امروز در شهر ولیکو ترنوو آغاز می شود و تیمهای منتخب کشتی کشورمان هم برای افزایش رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به مصاف حریفان خود خواهند رفت. مشکات و زهرا صفی نماینده تنیس کشورمان به جمع 8 تیم برتر تور جهانی زیر 18 سال برزیل. در بخش دو نفره این رقابت‌ها مشکات و زهرا صفی به همراه دنیل آبراهام از امریکا با برتری برابر تیم مشترک برزیل و لهستان در مرحله 1/4 نهایی به مصاف تیم اسلوواکی می‌روند. همچنین در رقابت‌های مقدماتی تنیس زیر 14 سال در سریلانکا تیم پسران ایران با برتری برابر پاکستان و نپال با 3 پیروزی راهی مرحله 1/8 نهایی شد و در رده دختران هم تیم ایران پس از کسب 2 پیروزی مقابل تیم‌های عراق و پاکستان جواز حضور در رقابت‌های مقدماتی آسیا را کسب کرد. در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان، گروه بهمن با نتیجه 55-52 اکسون تهران را شکست داد. دیدار تیم‌های شیمیدور قم با پالایش نفت آبادان به دلیل ابتلای چند بازیکن نفت آبادان به کرونا به تعویق افتاد. این مسابقات به صورت 3 پیروزی از 5 بازی انجام می شود. تیم های سایفای تهران و باریج اسانس کاشان امروز برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال بانوان به مصاف هم می روند. تیم های زبهان اصفهان و پیکان تهران هم دیدار رده بندی را برگزار می کنند. علی علیپور جایزه بهترین بازیکن دیدار ماریتومو آروکا را از سازمان لیگ برتر پرتغال دریافت کرد. ماریتومو در این بازی با 3 گل به پیروزی رسید. علی علیپور مهاجم ایرانی ماریتومو در این دیدار 2 گل از 3 گل تیمش را به ثمر رساند. تیم ملی فوتبال ناشنوایان در دیداری دوستانه با 1 گل تیم امید استقلال را شکست داد. پنجمین اردوی آماده سازی فوتبالیست های ناشنوا برای حضور در المپیک 2021 برزیل عصر امروز به پایان می رسد. و در دور رفت از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، همکنون بازی اینتر ایتالیا با لیورپول انگلیس و سالزبورگ اتریش با بایر مونیخ آلمان در جریان است که تا پایان نیمه اول بازی اینتر با لیورپول با نتیجه 0-0 و سالزبورگ با بایر مونیخ 1-0 به سود سالزبورگ ادامه دارد.
برای پنجشنبه در برخی نقاط مازندران، گیلان، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کرج، ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و همینطور در کرمان یزد بارش پراکنده گاهی وزش باد رو داریم. ضمن اینکه خب علاوه بر این مناطق در شمال سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی وزش باد و بارشهای پراکنده رو داریم. جمعه و شنبه در کره نقاط برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و ارتفاعات البرز غربی وزش باد و بارش خفیف باران دور از انتظار نیست. سایر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داره. همینطور برای شنبه در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد پدیده غالب میتونه باشه. از روز یک شنبه هم دیگه با ورود سامانه بارشی بعدی از سمت غرب به تدریج باز در کشورمون مشاهده بارندگی هستیم. برای تهران آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی رو داریم.
در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. امروز پنجشنبه 28 بهمن 1400 هجری شمسی، 15 رجب 1443 هجری قمری و 17 فوریه 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:25 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:49 دقیقه بامداد است. سپاس از همراهیتان و شب شما بخیر.
آرازین گور دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Mocda 1512 kHz
FM'də 94.1 MHz
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها پخش از شبکه‌های استانی رادیو
به نام خالق سکوت شب، پناه دلهای دردمند و دستهای گشوده برای نیاز و امید جانهای آرام گرفته از زمزمه یارب. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، شب شما بخیر. از برنامه شب‌های ایران افتخار همراهی شما رو داریم که از مرکز صدا و سیمای استان خوزستان تقدیم شما عزیزان میشه. امشب شب وفات بزرگ بانوی اسلام اسوه صبر و ایمان پیام رسان عاشورا حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. من ریحانه قاسمی زاده به همراه دیگر عوامل برنامه، تهیه کننده محترم خانم نجدی و صدا بردار محترم آقای منصوری، این وفات جانسوز رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم. با این موضوع همراه شما هستیم که زنان زینبی در زمان ما چه کسانی هستند و چه رسالتی دارند. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 3061-6120 با ما در ارتباط باشید. السلام ای چادر زهرا به سر، السلام ای نور خورشید و قمر، السلام ای مقتدای عالمین، السلام ای خواهر خوب حسین، السلام ای بانوی ماتم زده، صبر تو صبر جهان برهم زده، السلام ای تار و پود فاطمه، دختر صورت کبوده فاطمه، السلام ای مظهر شور و شعور، پای تا سر عشق، سر تا پا حضور، السلام ای کربلا در کربلا، ای به ایمان برادر مبتلا، السلام ای خطب خان شهر شام، خواب را کردی به بدخواهان حرام، السلام ای چشم زیبابین عشق، زینب کبرا و زهرای دمشق،
السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین،
کعبه بینام و نشان میمان اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود،
وقتی به شخصیت بالای حضرت شریکت الحسین فاطمه ثانی نائبت الزهرا مراجعه می کنیم، دقیقا خدا محوریش را با همه وجود احساس می کنیم.
ملیکت الدنیا عقیلة النساء يا نائبة الإمام يا بنت أمير المؤمنين يا بنت فاطمة الزهراء يا الحسن والحسين مليكة الدنيا مليكة الدنيا.
ساعت 37 دقیقه بامداد و شما شنونده برنامه شبهای ایران از مرکز خوزستان هستید. با این موضوع همراه شما عزیزان هستیم که زنان زینبی در زمان ما چه کسانی هستند و چه رسالتی دارند. شما میتونید از طریق دو شماره 33-333-555 و 33-334-555 با پیش شماره 0613 با ما در تماس باشید و به شماره پیامکی 3061-6120 پیامک بدید. حضرت زینب سلام الله علیها در 15 رجب سال 63 هجری قمری چشم از دنیا فرو بستند. بانوی قهرمانی که پس از شهادت برادر بزرگوارشون حضرت امام حسین علیه السلام ادامه نهضت عاشورا رو به دوش کشیدند و پرچمدار این قیام بودند. ایشان در سفری که به همراه همسر گرامیشون عبدالله ابن جعفر راهی شام بودند به لقاء الله پیوستند و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در همانجا به خاک سپرده شد. حضرت زینب سلام الله علیها راه پیش روی همه کسانی رو که می‌خواستند در راه عقیدشون انقلاب کنن روشن کردند. ایشان روح ظلم ستیزی رو از مادر گرانقدرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر شجاعشون حضرت امام علی علیه السلام حیدر کرار به ارث برده بودند و در راه افشای ظلم و احقاق حق با کلام نافذشون از هیچ فداکاری و جانفشانی دریغ نکردند.
زینب کبرا شور عاطفه زنانه را همراه کرده است با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مؤمن و زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل الله و زلال معرفتی که از زبان او و از دل او بیرون می تراود و شنوندگان و حاضران را مبهوت می کند. زن است، عظمت زنانه او بزرگان دروغین ظاهری را در مقابل او حقیر و کوچک میکنه. عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می‌کند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می‌گذارد و عبور می‌کند، در عین حال درس می‌دهد، مردم را آگاهی می‌بخشد، در عین حال امام زمان خود یعنی امام سجاد را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسلا می بخشد، در عین حال با کودکان برادر و بچه های پدر از دست داده اون حادثه عظیم در میان اون طوفان شدید مثل سد مستحکمی برای آنها امنیت و آرامش و تسلا ایجاد می کند. یک شخصیت همه جانبه، زن را اسلام به این طرف سوق می دهد.
ساعت 43 دقیقه بامداد و شما شنونده برنامه شب‌های ایران از مرکز خوزستان هستید که امیدواریم برنامه امشب مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره با این موضوع که زنان زینبی در زمان ما چه کسانی هستند و چه رسالتی دارند. همراه ما باشید، بریم سراغ خوندن پیامک‌ها.
دوست عزیزی پیامک دادن که با عرض سلام و تسلیت وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خدمت خانم قاسمی زاده، درود بر شما بانوان و زنان زینب گونه، امروزی دارای ویژگی های عفاف، صبر، حیا و بردباری هستند و آنان باید حجاب و عفاف را الگویشان قرار دهند تا زندگیشان زینبی گردد. مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان. و آقای محمد جعفر حبیبیان هم عرض تسلیت وفات حضرت زینب سلام الله علیها را داشتن و گفتن که از اهواز پیامد. آقای مصطفی دهقانی از یزد روستای باصفای سادات تشکر کردن از برنامه و تسلیت وفات حضرت زینب رو داشتن و گفتن که صبر زنان و مردان اهالی خوزستان مثل حضرت زینب واقعا ستودنیه. درود بر شما. و دیگر دوست عزیزمون گفتن که سلام، تشکر از برنامه خوبتون، درود بر شما. آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز، ممنون از اینکه همراه ما هستید. شما همچنان میتونید به سامانه پیامکی 3061-6120 پیامک بدید و با دو شماره 33-333-555 و 33-334-555 با پیش شماره 0613 تماس بگیرید. دعوت میکنم همراه باشید، بریم سراغ شنیدن بخش اول گزارش همکارم خانم مسکین.
به نام یکتای بی همتا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران. امیدوارم از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید تندرست باشید. فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که ما هم بتونیم از رهروان راستین آن حضرت باشیم. سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنونده این بخش گزارشی. ما برای این بخش گزارشیمون به یکی از بوستانهای شهر اهواز اومدیم و قراره با یکی از همشهریامون همراه و همصحبت بشیم. شما هم با ما همراه باشید. آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر.
با همراه دخترتون اومدین بیرون؟
بله، خب هوا خوبه و همراه دخترم اومدم به قدم زنی و لذت بردن از هوای خوب پارک.
درود به شما، امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، سهم دلتون آرامش باشه.
ممنون از شما، زنده باشید.
با دخترتونم گفتگوی داشته باشیم. سلام خانم.
سلام.
حال شما خوبه؟
بله.
به همراه پدر همیشه میای بیرون؟
نه، بعضی اوقات.
میشه بگی چه مواقعی؟
وقتی که بابام وقت داشته باشه، خودم درس نداشته باشم و هوا هم خوب باشه، خیلی نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه، معمولی باشه.
امیدوارم که همیشه با هم همراه باشید. دختر شما حجاب دارن، این حجاب انتخاب خودش بوده یا شما بهش گفتین؟
خودش انتخاب کرده، ولی خب واقعیت اینه که من و همسرم مسیر راه رو براش مشخص کردیم و روشن کردیم.
درود به شما، حالا شما هم آقا هستین، ولی چون من دیدم به همراه دختر خانمتون اینجا هستین، شما رو برای این گفتگو انتخاب کردم تا این سوال رو ازتون بپرسم که به نظرتون زنان زینبی در دور زمونه ما چه دخترانی هستن، چه زنانی هستن به نظرتون؟
به نظر من زنان زینبی در ایام و زمانه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم زنانی هستن که علاوه بر این که حجاب و عفاف خودشون رو دارن، توی مسائل اجتماعی شرکت می‌کنن، توی پست‌های بالای مدیریتی هستن، توی المپیادهای بزرگ، توی حتی ورزش‌هایی که مخصوص خانم‌ها هست شرکت می‌کنن و مدارج